4 بعد از ظهر در ایران است. به بعد از ظهر سلامی دوباره میکنیم. شما در بعد از ظهر سه‌شنبه 29 بهمن 1398 شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو در این لحظه و در این ساعت انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید که پیش از اینکه بپردازیم به مطالبی که در این بعد از ظهر با هم خواهیم شنید، بریم سراغ خبرها و تازه‌ترین خبرها رو پی بگیریم از روزبه بلهری که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت و این لحظه با اوست.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه انتخابات را جهاد عمومی و مایه آبروی نظام اسلامی توصیف کرد و حضور در انتخابات و رأی دادن را حکم شرعی و وظیفه شرعی دانست. آقای خامنه‌ای با اشاره به آنچه تبلیغات و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای برگزاری انتخابات خنسا در ایران نامید گفت:
می‌بینید تبلیغات آمریکایی‌ها رو چطور میخوان بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیاندازن؟ زیادم کار میکنن، اتاق فکر تشکیل میدن، مینشینن فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن، چندین ده نفر، چند صد نفر در بخشهای مختلف مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایرانن، میشینن فعالیت میکنن. هدف فعالیت این است که جوان ایرانی رو از نظام اسلامی جدا کنن.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که مردم از انتخابات به توصیف او استقبال خواهند کرد. سخنان علی خامنه‌ای در شرایطی ابراز شده است که به گفته رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در انتخابات پیش روی مجلس تنها 24% مردم تهران در آن شرکت خواهند کرد. بیشتر گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اپوزیسیون در داخل و خارج از ایران انتخابات این دوره را تحریم کردند. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار می شود. 8 فعال محیط زیست زندانی در دادگاه تجدید نظر در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه پرونده فعالان محیط زیستی را پرونده اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد و گفت رأی نهایی صادر و قطعی شده است. این مقام قضایی درباره حکم مراد طاهباز گفت:
آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده.
به گفته او، نیلوفر بیانی هم به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آن کشور محکوم شده است. به گفته آقای اسماعیلی، هومن جوکار و طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 8 سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به جرم همکاری با دولت آمریکا هر یک به 6 سال حبس محکوم شده اند. عبدالرضا کوهبایی هم به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 4 سال حبس محکوم شده است. محمد،
سپاسگزارم از روزبه بلهری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. بریم سراغ صفحه اول مجله بعد از ظهرمون. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر. نگاهی خواهیم داشت به انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، نگاهی عمیق با 2 کارشناس، یکی موافق شرکت و دیگری مخالف شرکت. و در 40 روز سرنگونی پرواز 752 اوکراین نگاهی خواهیم کرد به این 40 روز. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. بپردازیم در ابتدا و در همین گام نخست به 40 روز سرنگونی پرواز 752 اوکراین. اوکراین اعلام کرده ایران قبول کرده غرامت مساوی به خانواده‌های تمام جانباختگان بپردازه. کیف بر ضرورت ادامه تحقیقات تأکید میکنه و خواستار مجازات همه مسئولان این واقعه همچنان هست. گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا در کیف و جزئیات بیشتر.
در 40 روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران در فرودگاه بارسپول که قرار بود مقصد این هواپیما باشد، مراسم رونمایی از سنگ یادبود کشته شدگان این پرواز برگزار شد. وزیر خارجه اوکراین با حضور در این مراسم گفت جمع‌آوری خیرات برای احداث بنای یادبود در این مکان مدت طول خواهد کشید، اما پرداخت غرامت به بستگان قربانیان دارای فوریت است. وادیم پرستایکا با اشاره به این که مذاکره برای تعیین مبلغی که ایران به عنوان غرامت باید پرداخت کند ادامه دارد، به خبرنگاران گفت
зараз ми домовилися такого Україна буде вести переговори від імені
всіх توافق کرده ایم اوکراین از طرف 5 کشور درباره غرامت مذاکره خواهد کرد و ایران مبلغی که هماهنگ خواهد شد را به طور مساوی به بستگان تمام قربانیان از جمله به شهروندان ایرانی خواهد پرداخت. این موضع اصولی ماست. در وهله نخست از حقوق شهروندان خود دفاع می‌کنیم، اما همچنین از حقوق تمام کسانی که در این پرواز با ما بودند.
وزیر خارجه اوکراین در ادامه اظهارات خود گفت ایران به آن دلیل که سرنگونی هواپیمای اوکراینی در این کشور رخ داد و هم به خاطر آن که نظامیان ایرانی مسئول این فاجعه بودند، تحقیقات را بر عهده دارد، اما به موازات تحقیقات این سانحه در اوکراین در جریان است و دادستانی کل اوکراین به ایران پیشنهاد داد تیم مشترک تحقیقاتی را تشکیل دهند. وادیم پرستایکا به خبرنگاران گفت
نتیجه
این تحقیقات باید مجازات تمام افراد مسئول این سانحه باشد، نه تنها فردی که دکمه این سامانه را فشرد، بلکه تمام کسانی که تصمیماتی در این رابطه گرفته بودند، تصمیماتی که به نابودی هواپیمای من و کشته شدن تمام سرنشینان این پرواز منجر شد.
وزیر خارجه اوکراین گفت کیف از همکاری با تهران راضی است و همزمان خواستار تسریع روند تحقیقات شد. او افزود برای رمزگشایی جعبه سیاه مدت زمان مشخصی در نظر گرفته شده و 5 کشور مرتبط با این سانحه برانند که این زمان در حال سپری شدن است. این اظهارات در پیان بیان شد که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران دوشنبه گفته بود هیچ حساسیتی روی جعبه سیاه وجود ندارد و اگر لازم باشد آن را به کشور ثالث می‌فرستیم. طی 40 روز گذشته مقامات ایرانی در رابطه با جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اظهارات ضد و نقیض داشتند و هنوز مشخص نیست ایران چه زمانی قصد دارد بررسی جعبه سیاه را آغاز کند یا آن را به کارشناسان بین‌المللی تحویل دهد. در این رابطه الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که شنبه با علی شمخانی همتای ایرانیش در تهران درباره فرایند تحقیقات مذاکره کرده بود، به خبرنگاران گفت
вони не є цілими. Якщо вони були цілими, то це було б набагато
скоріше. جعبه سیاه آسیب دیده. اگر آسیب ندیده بود کار راحت تر بود، اما امکان بازخوانی اطلاعات آن از جمله در اوکراین وجود دارد. تمام مراحل کار به طور اصولی و مطابق مقررات بین‌المللی اجرا می شود. کار گام به گام پیش می رود. نهایتاً این اطلاعات توسط کارشناسان از جمله کارشناسان اوکراینی بررسی خواهد شد و نتایج این بررسی ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. تقاضا می کنیم این موضوع را سیاسی نکنید. بحث های سیاسی مذاکره با طرف ایرانی را دشوار
می‌کند.
مقامات ایرانی برها تأکید کردند سانحه 752 به دلیل اشتباه انسانی رخ داد و نباید به جنجال سیاسی تبدیل شود. ایران پس از 3 روز پنهانکاری مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران را پذیرفت. دوشنبه در 40 روز سرنگونی این هواپیما تجمعی در مقابل سفارت ایران در کیف برگزار شد. تجمع کنندگان پلاکاردهایی با اسامی تمام 176 سرنشین این پرواز در دست داشتند و همچنین بر برخی پلاکاردها نوشته شده بود برای احترام به قربانیان دست از دروغگویی بردارید. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، می‌رسیم به مسئله انتخابات مجلس شورای اسلامی که 11th دوره این انتخابات رو پیش رو داریم. 2 اسفند ماه عقد رأی از واجدین شرایط قراره که برگزار بشه، انتخاباتی که حرف و حدیث های بسیاری هم در موردش بود. یعنی پیش از این که این انتخابات شروع بشه مجلس با چالش های بسیاری بعد از اعتراض هایی که در آبان ماه صورت گرفت روبرو شد و بسیاری از نمایندگان مجلس عنوان کردند که مجلس دیگه در رأس امور نیست تا رسیدیم به موقع ثبت نام و نامنویسی نامزدها و در اونجا هم شاهد این بودیم که نظارت استثنایی موجب شد که بسیاری از نامزدها نتونند واجد اون شرایطی بشن که در این انتخابات حضور داشته باشن. بسیاری از اونها چهره‌های شناخته شده‌ای بودند که در همین مجلس هم حضور داشتند و اما در مجلس بعد نمیتونند حضور داشته باشند. این بحث باعث شد که بریم سراغ علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، و فرخ نگهدار، دیگر فعال سیاسی در لندن، تا این موضوع رو با اونها به بحث بکنیم. آقای نگهدار به تازگی مطلبی رو هم منتشر کرده در سایت زیتون و در اون مطلب سخنی رو آغاز کرده با رهبر جمهوری اسلامی و عنوان کرده که سالها پیش به آقای خامنه‌ای نوشته بود که نروید از راهی که شاه رفت. این موضوع رو در ابتدای این گفتگو و میزگرد با فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن، به بحث گذاشتم.
به نظر من اگر شهروندان معترض الان آقای خامنه‌ای رو در مرکز انتقاد قرار بدن، کار درستی کردن. زمانی بود که من این کار نمی کردم. اون در اون زمان صدای مردم بخش ناراضی تکیگاهی در حکومت داشت و فشار اصلی در اون دوران میبایست به طرف کسانی باشه که میخوان این تکیگاه رو بگیرن. من به عنوان جناح‌های تندرو افراطی قلمداد میکردم و از حمله مستقیم به آقای خامنه‌ای اجتناب میکردم. در این دوران دیگه اون تکیگاه در حکومت وجود نداره. رفتار شورای نگهبان نشون داد که آنها به رأی شورای نگهبان، به رأی 6 فقیه، میخوان تمام سرنوشت ملت رو تعیین بکنن و اونا میگن اصلا مملکت مال ماست، به شما چه مربوط. با یک زبانی نمیشه دیگه از زبان نقد و بدون هر نوع امید صحبت کرد. من در پایان نوشتم امیدوارم که بعد از آقای ترامپ و بعد از آقای خامنه‌ای ایران روی آرامش به خودش ببینه و اون آمالهایی که ما در انقلاب بهمن مثل آزادی و همزیستی با دنیا به عنوان استقلال مطرح نشد که ما زیر سلطه نباشیم، اون رو متحقق ببینیم. و پاییزون هست، من امید ندارم که یه همچین اتفاقی در ایران بیفته. هر دو رو میگم ها، اگر آقای ترامپ زودتر بره خب ممکنه مثل آقای اوباما گشایش‌هایی در امور پیدا بشه، ولی وقتی هر دو باشن سرنوشت ما همین خواهد بود که هست.
ولی همچنان شما اعتقاد دارید که تحریم راهش نیست و باید وارد انتخابات شد و رأی داد و صندوق رأی هنوز تعیین کننده است؟
بعد به خاطر اینکه ما با نهاد انتخابات که مشکل نداریم که انتخابات رو تحریم بکنیم. انتخابات همین ظرفی که در جامعه هست، همین باید از عزتش کرامتش حفظ بشه. ما با زبانی باید نارضایی و اعتراض خودمون رو بیان بکنیم که این فکر به وجود نیاد که گویا راه بهتری به طور کلی از انتخابات مطرح است. این وجه نظریه مثلا. در وجه عملی انتخابات مجلس حتی در دوران شاه هم محل تشکیل حکومت و قدرت و اداره مملکت نبود، در رأس مملکت نبود. الان هم نیست. الان حتی در طی سالهای اخیر این ارزش و اهمیت مجلس به تدریج کاهش داده شده و آقای خامنه‌ای هم در این زمینه نقش داشته. در وضع فعلی بسیاری از حوزه‌ها هستند که مردم امید دارند کسی رو به عنوان وکیل انتخاب بکنه که بره در پایتخت و از مسائل اونها و چیزایی که میخوان داشته باشن در محل دفاع بکنه، پشتیبانی بکنه. ما نباید با این مخالف باشیم و به اونا بگیم شما یه همچین امید رو درست نکنید و نداشته باشید. حتی در دوران انتخابات دوران شاه هم اگر ما یک همچین دیدگاهی که من الان دارم داشتم، قطعا اونجا هم انتخابات مجلس رو تحریم نمی کردم.
اجازه بدید که پیش از این که بریم سراغ آقای کشتگر، بشنویم لحظاتی از صحبتهای جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران رو، و بعد میریم سراغ آقای کشتگر و ادامه میدیم با ایشون بحث رو با نگاهی به صحبتهایی که آقای نگهدار داشتن.
57,913,000 واجد شرایط داریم که چیزی حدود 9,600,000 فقط در استان تهران است.
شنیدیم که چه تعداد در این انتخابات واجد شرایط هستن و دوم اسفند میتونن در این انتخابات شرکت کنند. اما آقای کشگر، صحبت‌های آقای نگهدار رو شنیدیم. آقای نگهدار همچنان میگن که نباید اون عده‌ای که امیدی دارن که بتونن کسی رو به مجلس بفرستند و در اونجا بتونه حتی حداقل کاری رو انجام بده، اگر درست متوجه شده باشم، اون امید رو از اونها گرفت و بهشون بگیم شما نباید این کار بکنید. شما نگاهتون چیه و تا چه اندازه موافق هستید با صحبتهایی که آقای نگهدار داشتن؟
انتخاباتی وجود نداره. به طور واقع در جمهوری اسلامی هیچ وقت انتخابات به طور وجود نداشته به شکل راستین و درستش. هیچ وقت رقابتی نبوده و ما هم که توی 40 سال گذشته هرگز نمیتونستیم نماینده فکری خودمون رو داشته باشیم بهش رأی بدیم. ولی این بار مفتضح‌ترین انتخابات دوران جمهوری اسلامی است و هیچ گونه در واقع جنبه رقابتی بین جناح‌های رژیم هم دیگه وجود نداره. در واقع آمدند غربال کردن، حالا هر چقدر تعداد کاندیدا باشه، یه عده‌ای که کاملا در خط خود خامنه‌ای هستن، یعنی در خط تندروها هستن، ذوب در ولایت فقیه هستن، مورد تایید این شش تا فقیه جمهوری اسلامی قرار گرفتن. کدام جنبه کرامت، کدام جنبه ارزش دیگه مونده برای ببینیم کشوری که انقلاب دموکراتیک آسیا رو کرد، انقلاب مشروطه، و بعد 20 سال حداقل دموکراسی رو تجربه کرده، 4 سال در واقع قبل از انقلاب صغیر، بعد با شکست محمد علی شاه که مجلس رو به توپ بست، 4 سال هم بعد در اوایل دوران رضا شاه و نهایتا هم 12 سال در دوران آخرین پادشاه ایران ما دموکراسی داشتیم و مجلس داشتیم. اما مجلسی که امروز جمهوری اسلامی درست کرده فقط یک گروهی از خودی‌های نزدیک به بیت رهبری هستند و بلی قربانگو هستند و هیچ ارزشی نداره. مجلس کارش اینه که سیاست‌های کلان کشور رو چه داخلی چه خارجی تنظیم بکنه، قانون گذاری بکنه، از منافع ملی دفاع کنه. اینا یک مشت آدمای بله قربانگو رو جمع کردن، حالا میگن بیان با ما بیعت کنید. اینجا دیگه مسئله مردم که الان کاملا اینجوری که نظرسنجی ها نشون میده، اکثریت مردم شهرهای بزرگ، حتی آخر نظرسنجی دانشگاه تهران، مردم تهران نمیخوان در این انتخابات شرکت کنن. یعنی داره یه اجماع عمومی شکل میگیره که به این نتیجه رسیدن مردم که این یک بیعت با خامنه‌ای، با رهبر جمهوری اسلامی، و نمیخوان دنبال همچو بیعتی برن. امروز تحریم این انتخابات ادامه اعتراضات آبان ماهه، اعتراضاتی که مردم را به اون شکل به خون کشندن، به خون کشیدن، و حالا بعدش یه مشت امثال خودشون از همین جریان‌های سرکوب و فاسد و آدمکش و به حساب مورد تایید رژیم اینا رو جمع کردن، میگن بیان به اینا رأی بدین، به هر کدوم از اینا خواستین رأی بدین. این توهین به ملت ایران، این تحقیر و توهین به ملتی است که اولین انقلاب دموکراتیک آسیا را انجام داده. به این اعتبار مردم و به خصوص الان نسل پرهیخته و جوان ایران، اون چی که بوش میاد، میرن به سمت تحریم این انتخابات به عنوان یک اعتراض.
اجازه بدید چون شما یک چاره‌ای هم کردید به مسئله آمارهایی که هست و اینها، بار دیگه برگردیم به جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران، که صحبتی رو در این خصوص داشته، آماری رو ارائه داده از میزان مشارکت در انتخابات که با هم بشنویم.
تو مجلس در واقع 10.61% مشارکت داشتیم، در مجلس 9 این عدد به 63%، در مجلس 8 55، مجلس 7 51 و مجلس 6 67 و مجلس 5 71، یعنی بالاترین مشارکت ما مجلس 5 بوده و پایین‌ترین مشارکت ما مجلس 7.
بله، شنیدیم صحبت‌های جمال عرف که میگه بالاترین مشارکت در مجلس پنجم بود و پایین‌ترین در مجلس هفتم. البته کسانی که به صورت مستقل‌تر به این ماجرا نگاه می‌کنند نظر دیگری دارند. در اینجا بشنویم نظر یک پژوهشگر علوم سیاسی عمار ملکی رو در هلند.
این دوره این سکوتی که در مورد نظرسنجی میشه کاملا معنادار هست. تنها نظرسنجی که در ایسپا اولش بکنم یک دو ماه پیش نزدیک دیماه اعلام کرده بود نشون میداد که در تهران اولش 21% میخوان شرکت کنن. به نظرسنجی هم که دیروز دانشگاه تهران اعلام کرده که گفته 24% میخوان در انتخابات شرکت کنن. و نکته قابل توجه دیگه هم که باید حتما تاکید بشه این که نظرسنجی هایی قبلا انجام میشد در سالهای قبل همواره نظرسنجی در سطح ملی بود. این بار تمام دو نظرسنجی که تاکنون منتشر شده فقط در سطح تهران هست که بسیاری هم اتفاقا تحلیلش این هست که به نظر می رسد در سطح کشور ممکنه با توجه به اعتراضات دیماه 96 با توجه به اعتراضات آبان 98 حتی سطح مشارکت واقعا پایین باشه که اعلام نمیشه نتایجش. خب یه اشاره هم بکنم به نظرسنجی که خودمون در مؤسسه گمان انجام دادیم. بالاخره میدونیم که یکی از مشکلاتی که در ایران در نظرسنجی ها هست مخصوصا مورد سوالات حساس، حالا شاید رأی دادن در انتخابات تا حدی خیلی حساس محسوب نشه، در اصل در بعضی دوره ها میشه گفتش که مردم راحت‌تر و شجاعانه‌تر میتونن نظرشون بدن، اما در اصل با توجه به اینکه نظرسنجی در حوزه سوالات حساس سخت هستش مستقیما طریق روش‌های به اصطلاح آنلاین و سطح ناشناس انجام بدیم. خب ما هم در فروردین امسال که نظرسنجی انجام دادیم هولوش 68% گفتن انتخابات شرکت نمی‌کنیم و بعد این اتفاق نظر این مقدار در قبل از اتفاقات آبان ماه به 78% رسید. آخرین نظرسنجی که در دو هفته پیش انجام دادیم 81% گفتن شرکت نمی‌کنید. البته میگم اینها خب مثبت منفی 5% اختلاف دارن، خطا دارن. در هر صورت نظرسنجی در ایران قابل انجام هست، مخصوصا میگم در مورد سوالهایی که سوالات خیلی حساسی نیست. این سوپین انجام نداده نظرسنجی هدفمند هستش با توجه به اینکه میدونیم بالاخره رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور بسیار تاکید دارن که این مسئله شرکت در انتخابات مسئله حیثیتی است و به نوعی رأی به نظام است.
بله، شنیدیم نظر عمار ملکی یک پژوهشگر علوم سیاسی که نظر مستقلی رو داشت درباره میزان مشارکت در انتخابات پیش رو در ایران. آقای نگهدار، بار دیگه به شما برگردم. با توجه به اینکه آقای کشکر اعتقاد دارند که تحریم یک کلید واژه‌ای که در این انتخابات میتونیم به طور وضوح ببینیمش و بسیاری مشارکت نخواهند کرد، آمارهایی هم که ارائه الان شد از سمت عمار ملکی همچین چیزی رو نشون میده که گویا میزان افرادی که به تحریم این انتخابات میپیوندند بسیار خواهد بود، شما چه سرنوشتی رو برای انتخابات پیش رو قائل هستید؟ هرچند که در عالم علوم سیاسی اصولا پیش بینی و پیشگویی نمیشه کرد، ولی شما چگونه میبینید اوضاع؟
با نظر ایشون که و آمارهایی که داده شد که اکثریت مردم ایران نمایندهی در حوزه در سطح انتخابات نمیبینند که به اون رأی بدن، کاملا موافقم. این یک تصویر واقعی، 24% در تهران یک تصویر واقعی از نگاه مردم به صحنه انتخابات هست. اونها رو از شرکت در انتخابات محروم کردند. مردم ایران در طول تاریخ نشون دادند و در مقاطع مختلف نشون دادند که راه حل صندوق رو بر هر راه دیگری ترجیح میدن و امروز هم اگر به سوی یک فضای بازتر بریم و همونجوری که گفتم در دوران پسا ترامپ و پسا خامنه ای ما شاهد این خواهیم بود که مردم ایران راه حل مسائل خودشون رو صندوق رأی میدانند و انتخابات میدانند. ما با کسانی که در وضع فعلی هنوز به این صندوق امید دارند و میخواهند بروند و انتخاب در چهره نامزدهایم که هست نمایندگان واقعی خودشون رو میبینند، با اون مردم مشکل نداریم. 24% مطابق آماری که دانشگاه تهران منتشر کرده، 24% از مردم تهران به این انتخابات امید دارند و 76% ندارند و مشارکت نمی کنند. این یعنی آن کسانی که از صندوق رأی در تهران بیرون می آیند به هیچ وجه نمی تونند ادعا بکنند که اینها نماینده تهران هستند. اینها نماینده بخش کوچکی از مردم تهران هستند و اکثریت بزرگ مردم ایران از حق انتخاب کردن محروم شدند. ما به این محرومیت اعتراض داریم. اونها نمایندگان خودشون رو ندارن بفرستن پای صندوق. ما نمیگیم چرا شما 24% نماینده دارید. این سخن درست نیست که ما بگیم چرا شما دارید. ما باید بگیم اون 76% که ندارن چرا از حق انتخاب کردن محروم شدن.
خب آقای کشکر، از شما بپرسم، شما همین آمار رو دیدید و یک سوال شاید ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کنه که در چنین شرایطی با توجه به وضعیتی که الان حاکم شده بر این انتخابات و پیش از این هم اگر خاطرتون باشه در جریان اعتراض‌هایی که شما هم بهش اشاره کردید، اعتراض‌های آبان ماه مشاهدهش بودیم، مجلس و برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کردن که مجلس عملاً اون در رأس بودن امور خودش رو از دست داده. واقعاً لزوم برگزاری چنین انتخاباتی در چه چیزی خودش رو معنا میکنه؟
فقط یه نمایشه که جمهوری اسلامی بگه جمهوریتی هم وجود داره، ولی کاملا این انتخابات یه بازی، یه نمایش، فقط تا اونجایی که ممکنه یه تزیین چهره جمهوری اسلامیه، هیچ چی دیگه نیست. اولا خدمت شما عرض بکنم این تأکید بر صندوق رأی و بر انتخابات مربوط به نظام‌های دموکراتیکه. نظام‌های دموکراتیک در جهان، بله، مردم حرف آخر رو در صندوق رأی میزنن و این نظام ها تناوبی هن، رهبر مادام العمر ندارن، دیکتاتوری نیست، انتخابات هم فرمایشی نیست. اما در همین کشورهای دموکراتیک هم باز مردم به خیابان ها میانگاهی و سعی میکنن برخی از خواسته ها و مطالباتشون هم از طریق خیابان و مبارزات مدنی عملی بکنن. در ایران این که ما بگیم بعد از خامنه‌ای یا قبل از خامنه‌ای، مثلا در اوایل جمهوری اسلامی یا پس از خامنه‌ای، حالا بعد که فرض کنیم آقای ترامپ بره، خامنه‌ای هم بره، باز صندوق رأی احیا میشه، اینا شوخیه. ما تا حکومت دینی در ایران داریم، صندوق رأی نمیتونه حرف آخر بزنه و صندوق رأی حد اکثر در بهترین شرایط یک میتونسته جنبه تاکتیکی داشته باشه. اون حرف آخر رو به نظر من با رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی نه از طریق صندوق رأی، بلکه از طریق مبارزات مدنی و تغییر موازنه قوا در خیابان، از طریق اعتصاب، از طریق تظاهرات، از طریق اعتراضات میشه انجام داد. سرنوشت ما با این رژیم در واقع در تظاهرات و اعتراضات آینده در جنبش های اعتراضی مردم رقم میخوره، نه با صندوق آرایی که اینها به هر حال هیچ جنبه به حساب رقابتی نخواهد داشت و هرگز نمایندگان مردم ایران نمیتونن از طریق صندوق های رأی جمهوری اسلامی در مجلسی شرکت بکنن.
آقای نگهدار، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که سرنوشت یا آن چیزی که قرار اتفاق بیفته یا اگر صحبت از تغییری میشه با صندوق رأی در نظام جمهوری اسلامی ایران دیگر رقم نخواهد خورد و اونطور که آقای کشگر میگن تنها راهش اعتراض های مدنیه؟
قطعاً اشتباهه. در ایران هیچ راه دیگری جز انتخابات آزاد برای تشکیل حکومت جواب نخواهد داد. هر راه دیگری، راهی که ما در انقلاب بهمن رفتیم و بدون پروسه قانونی، بدون روند قانونی نظام رو برداشتیم، اون به فرادستی عناصری در حکومت منجر میشه که به رأی مردم و به صندوق مردم وفادار نیستند و نبودند. اونها به محض اینکه به قدرت رسیدن، از همون روز اول در صدد تحکیم پایه‌های قدرت خودشون بودند. هر راه حلی، هیچ تجربه مفید و مؤثر و پیروزمندی ما نداریم که از راه‌های کودتا، از راه‌های انقلاب، از راه جنگ داخلی و غیره به کشوری برسیم که اون اصول دموکراسی رو میتونه در خودش بپرورونه، نهادینه بکنه و همزیستی گروه‌های اجتماعی مختلف رو تضمین بکنه در کشور. من با این نظریه که راه گذار ایران به دموکراسی از راهی جز صندوق رأی هست به شدت مخالفم و این رو بر اساس هیچ تجربه شناخته شده ای نمیبینم که میخوام ازش حمایت بکنم. البته برای اینکه راه صندوق رأی گشوده شود، نه اینکه برانداخته شود، برای اینکه راه صندوق رأی گشوده شود، باید تشکل‌های مدنی، مبارزات مدنی و انواع اشکال مختلف قوام پیدا بکنه. و همون جوری که در نامه هم نوشتم، اگر جنبش‌های مدنی در ایران فرادست‌تر از این چیزی که هست بود و یا اگر آقای ترامپ در اون بالا نبود، آقای خامنه ای به خواب هم نمیدید که این رفتار رو چه با سقوط هواپیما، چه با گرانی بنزین، چه با این نظارت استثواب یا حسب اینها این گونه رفتار بکنه با ملت خودش. اون موقع ملت جلوش میگیره. با این بخش از صحبت های آقای کشگر که میفرمایند اگر ما جنبش های مدنی دوام یافته تری داشته باشیم، حکومت توان اینکه ایستادگی بکنه در مقابل خواست ما رو نداشته باشه، ما به طرف دموکراسی حرکت میکنیم. کاملا این اظهار نظر درست.
آقای کشکر شما پاسخی دارید برای آقای نگهدار؟
بله، پاسخ من اینه که انتخابات آزاد ما یه روزی خواهیم داشت، اما انتخابات آزاد زمانی خواهیم داشت که از طریق مبارزات مدنی، از طریق جنبش‌های اعتراضی مردم ایران که طبعاً من طرفدار جنبش‌های بدون خشونت هستم، موازنه قوا تغییر بکنه و استبداد دینی امروز به عقب رانده بشه و اون وقت انتخابات آزاد در چنین شرایطی تحمیل میشه، حالا یا از طریق فروپاشی این نظام یا از طریق عقب نشینی این نظام. انتخابات آزاد برای جدا کردن دین از دولت و یک حکومت سکولار نهایتاً در ایران، یک جمهوری سکولار. طبیعتاً راه آینده ما راه انتخابات در حکومت‌های آینده، ولی تا موقعی که ما با استبداد دینی جمهوری اسلامی روبرو هستیم، انتخابات آزاد از اینها توقع بی خودیست، کما اینکه 40 ساله ما تجربه کردیم اینا هرگز به انتخابات آزاد راه نمیدن، به جز موقعی که مرگشون فرا برسه.
آقای نگهدار، باز به شما برگردیم. صحبت آقای کشتگر رو شنیدیم. اون چیزی که من متوجه میشم، آقای کشتگر از مبارزه‌ای برای تغییر در حکومت میگن، تغییر حکومت، و شما از مبارزه برای تغییر در حکومت میگین، چیزی که خودتون هم در نوشتتون بهش اشاره کردید.
کاملا دقیقه. آقای کشگر یک جمله وسط صحبتاشون گفتن که تا تناسب قدرت در حکومت شکسته بشه بر اثر فشار و قدرت جامعه مدنی، این تا تناسب قدرت در حکومت شکسته بشه یعنی تغییر در حکومت. و من خیلی خوشحال میشم اگر آقای کشگر تایید بکنند که به این نظریه که تناسب قوا در بالا اگر بشکنه به سود دفاع از انتخابات آزاد، این یک گشایش بزرگ در کشور ما، من خیلی خوشحال میشم اگر این نظریه رو بپذیرند. یک جمله هم اضافه میکنم و اون این که بنا به همین تجربه ای که آقای کشگر اشاره بهش میکنه در 40 سال گذشته، ما دو بار این امید رو دیدیم که گشایشی در مملکت درست بشه. یک بار سال 76 بود، یک بار سال 88 که مردم به میدون آمدن برای تغییر در تناسب قوا در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. بار اول پیروز شدن، بار دوم به عقب رونده شدن. من هم با این آرزو آقای کشگر همراه هستم که در دوره های بعدی، که من فکر میکنم تا وقتی این دو هستن این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اجازه نمیدن با توپ و تانک و با گلوله میان به طرف مردم. بعد از این که از این وضعیت خارج شدیم، اون وقت شرایطی به وجود بیاد که باز مردم پای صندوق های رای در همین جمهوری اسلامی ایران حاضر بشن و تکیگاه مهمی مثل تکیگاهی که در 2 خرداد 76 درست کردیم یا میخواستیم در 22 خرداد 88 درست کنیم در حکومت به دست بیارن و اون حکومت، اون ترکیب حاکمیت ما رو به طرف انتخابات آزاد ببره.
آقای کشگر اجازه بدید بار دیگه به شما برگردیم. صحبت آقای نگهدار رو شنیدیم. آقای نگهدار همچنان میگن که مردم بار دیگر در پای صندوق‌های، یعنی تغییر نظام رو بهش اعتقاد ندارن، جمهوری اسلامی حاضر بشن، ولی گویا شما اعتقاد دارید که باید یک تغییر بنیادی صورت بگیره.
بله کاملا درسته. ایشون همچنان معتقدن که جمهوری اسلامی ظرفیت این رو داره که از طریق انتخابات هایی در آینده از درون متحول بشه و من معتقدم که نظام دینی اساسا نظامی است بر اساس تبعیض و فسادزا. دیکتاتوری دینی بناش رو بر این میذاره که مثلا شیعه معتقد به ولایت فقیه برتر از بقیه شیعه هاست، شیعه برتر از سنی است، اسلام برتر از بقیه ادیانه، بهایی باید نابود بشه. این نمیتونه هرگز با حقوق شهروندی جور در بیا. انتخابات خواهش بر اساس این تبعیض ها هست. اگرم یه موقعی یه عده‌ای در مجلس پیدا بشن مثل دوره اصلاحات که بخوان حرف های زاویه داشته باشن با این نظرات اینا، این قطعا اون مجلس بی اثر میشه با یک حکم حکومتی، با برخورد شورای نگهبان. و تجربه اصلاحات اتفاقا نشون داد که همون تجربه با شکست روبرو شد و نتیجه شد احمدی نژاد و بعدش هم همه اون مسائل فجایعی که امروز میبینیم بعد از 40 سال. تمام نظام های دیکتاتوری در جهان در شرایطی رفتن به سمت عقب نشینی که مبارزات مدنی مردم، اعتراضات فراگیر مردم، اعتصابات، همه اینها با هم نافرمانی ها، اینها را در یه بنبستی قرار داده که معمولا اینا اون موقعی که اینو میپذیرن آخر عمرشونه. مثل آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاده، در شیلی اتفاق افتاده، در لهستان اتفاق افتاده یا هر جای دیگه. بنابراین صندوق رأی زمانی قابل قبول خواهد بود که ما حکومتی داشته باشیم که بر اساس در واقع آمیزش دین و دولت نباشه، بلکه سکولار باشه.
به عنوان آخرین بحثی که میتونیم داشته باشیم چون وقتمون رو به پایان، آقای نگهدار، میخوام یک جمع‌بندی شما از آنچه که بهش میاندیشید به ما ارائه بدید و اینکه فکر میکنید که سرانجام این انتخابات تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و تا چه اندازه میتونه اونطوری که مقامهای جمهوری اسلامی میگن اعتباری برای نظام حاکم فراهم کنه.
اگر ما بخوایم درباره آینده صحبت بکنیم، ما نمیتونیم با قطعیت بگیم که حتما چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای کشکر به نوعی با قطعیت صحبت میکنه که حتما اینجوری خواهد شد، رژیم های توتالیتر و اینها فروپاشی میشن، ولی ما نمیتونیم اینو بگیم. اون چی که ما میتونیم بگیم به اتکا به تجربه گذشته است و این تجربه گذشته هم در 40 سال گذشته نشون داده که ما در مقاطعی به دلیل عوامل بین‌المللی یا عوامل داخلی حکومت تصمیم به عقب نشینی گرفته و گشایش شده و مردم هم استقبال کردن. در همون شرایط دو خرداد، در همون شرایط سال 88 جنبش سبز، عده‌ای هم بودند که همین نظرات آقای کشکر رو داشتن و میگفتن نه تحریم بکنیم و نریم و صندوق رأی اتاقی برای شما گرم نمیشه. ولی خب اکثریت مردم روحیه دیگری داشتن. من نمیتونم تضمین بکنم که در آینده آیا نظر آقای کشکر که نه مردم نرید و در انتخابات شرکت نکنید قطعا مورد استقبال اکثریت قرار خواهد گرفت، یا نظری که من میگم که اگر میبینید تکیه گاه میتونید در انتخابات درست برید، در حکومت درست کنید با شرکت در انتخابات، چرا که نه، بریم و درست کنیم و اون موقع صدای ما در حکومت هم منعکس میشه و این شجاعت بیشتری به جنبش مدنی میده. وقتی جنبش مدنی پا در حکومت داره، با قدرت بیشتر پا به میدان میگذاره و شرایط برش بهتر میشه، همونجوری که دیدیم در دهه 70 هم بعد از دور خرداد این اتفاق برای ما افتاد. و نکته آخرم که بگم این هست که به نظر من بنا به تجربه 40 ساله عامل نوع سیاستی که در ایالات متحده آمریکا حاکم هست به عنوان یکی از مهمترین عناصری که در توازن قدرت در کشور ما تأثیر میکنه باید لحاظ بشه. ما قبلا، من خودم شخصا، این اهمیت این عامل را تا این حد نمیدیدم، ولی بعد از آمدن آقای ترامپ و برهم زدن برجام فهمیدم که چگونه تصمیمی که واشنگتن میگیره روی سرنوشت صندوق رأی، تناسب قوا، وضعیت سفله مردم و همه مشکلاتی که ما داریم یه تأثیر بسیار بسیار قابل ملاحظه.
آقای کشکر، اگر خیلی کوتاه برای ما یک جمع‌بندی بدید سپاسگزار میشم چون وقتمون رو به پایانه.
من نظرم اینه که 41 سال تجربه به ما میآموزه که در حکومت دینی فقط با صندوق رأی باید به لحاظ تاکتیکی، اگر در بهترین شرایط دو تا جناح بد و بدتر هم بخوان مردم بکنن، نهایتا آخر سر اون مجلسی که از بدها و نه بدترها تشکیل شده قدرتی نداره. ما مجلس نداریم در ایران، ما نهادهای انتخاباتیمون از بین رفتن، همه از محتوا تهی شدن، به خاطر که این حکومت حکومت دینی است. دوران حکومت دینی در جهان تموم شده. ما باید محکم بایستیم و از سکولاریزم دفاع کنیم، از جدایی دین و دولت. جدایی دین از دولت هم کشور رو نجات میده هم دین رو نجات میده. ببینین چرا در زمان شاه که این همه اینا راجع بهش میگن بد و بیراه که اسلام نابود کرده بود و فلان، اینا مردم آمدن دنبال یک شخصی که میخواست حکومت اسلامی ایجاد بکنه. اما امروز چرا مردم اینقدر از دین گریزان شدن، حتی از دین اسلام هم جوونا گریزان شدن؟ بنابراین این در واقع حکومت دینی الان نشون داده که حکومتی فسادزا، تبعیض‌آمیز، نالایق و کشور رو میبره به سمت تلاشی. و به همین دلیل به نظر من دفاع از منافع ملی ایران ایجاب میکنه و آینده ایران و مصالح ایران ایجاب میکنه که ما همه همراه هم بیایم به فکر این باشیم که ایران اگر قرار نجات پیدا بکنه از طریق جدایی دین از دولته، از طریق فشار بیرونی، یعنی مقصودم فشار مردم ایران ها، نه خارج از کشورها، فشار درونزای مردم علیه این رژیم تا این رژیم را وادار به عقب نشینی، چنان وادار به عقب نشینی بکنن که آخر سر به اینا میشه وقت امان داد و گفتش که خب میشود شما را بخشید در صورتی که از قدرت کنار بدین. اما این حکومت انتخابات آزاد برگزار نخواهد کرد.
بله، شنیدید صحبت‌های علی کشتگر و همچنین فرخ نگهدار، که البته با صحبت‌های علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس به پایان رسید. میزگردی بود و مناظره‌ای بین دو دیدگاه متفاوت درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی ایران که دوم اسفند ماه قرار انجام شه و اخضر ایاز واجدین شرعی در اون زمان صورت میگیره. شما هم اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2342-0221-12-21-13 در اختیار شماست. برای همین منظور تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم میشنویم. هومن عسکری در استودیو در کنار من حضور داره و حتما سری خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی و همین مسئله رو در شبکه‌های اجتماعی، یعنی انتخابات رو در شبکه‌های اجتماعی هم پی می‌گیریم.
عقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونا رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هواپیما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
اگر انتخابات آزاد و سالم باشد، بله، این موقع مشارکت بیشتر می شود و مجلس هم قوی می شود. حتما با انتخابات آزاد و سالم، نه با نظارت استصواب.
تحریم گسترده انتخابات توسط مردم نشانه اراده ملی و میهندوستی ایرانیان خواهد بود. شاید عده‌ای بخوان با انداختن رأی مخدوش در انتخابات شرکت کنند. لازم به ذکر است که بر اساس قانون شمارش آرا، نوشتن ناسزا و الفاظی از این دست قبل یا بعد از اسم نماینده تأثیری در ثبت رأی نداشته و در هر صورت یک رأی مثبت به نام آن شخص محسوب می شود. در مورد آرای سفید هم نیازی به یادآوری نیست که به راحتی می تواند مورد استفاده فردی که شمارش را عهده‌دار است قرار گیرد.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و با نشاط خواهیم داشت.
خواستم بگم که بعد از این همه اتفاقاتی که از سالهای گذشته و آبان امسال و اتفاقات هواپیمای مسافربری اوکراین و اینا افتاد، اگر کسی فکر کنه که با رأی دادن همه چیز درست میشه و اوضاع بهتر میشه، اشتباه میکنه و هر کس بره پای صندوق رأی، اولین ظلم و خیانت رو در حق خودش کرده و بعد در حق ملت و افرادی که از این واقعه خونشون ریخته شد و به ابدیت پیوستن. پس خیانت نکنید، ظلم به خودتون حداقل نکنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب در لحظات پایانی مجله بعد از ظهر به سر میبریم. هومن عسکری همونطور که پیشتر هم وعده دادم در اینجا در استودیو در کنار من حضور داره. ما نگاهی رو داشتیم عمدتاً در این مجله بعد از ظهر به مسئله انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی 11 دوره، که همین رو میخوایم ادامه بدیم، چون در ساعت گذشته در مجله نیمروزی فرصت نشد تا با هومن بیشتر بپردازیم به فضای شبکه‌های اجتماعی و اون چیزی که کاربران درباره این انتخابات میگن. هومن
سلام مجدد بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همین موضوع انتخابات که ما به قول تو داشتیم یکی دو ساعت پیش راجبش صحبت میکردیم، همچنان بحث برانگیز داغ طبیعتاً. بله، من فکر میکنم که در چند روز آخر آینده هم همین وضعیت باشه،
علیرغم اینکه خب به هر حال بعضی از نظرسنجی‌ها نشون میده که میزان مشارکت کم خواهد بود.
خب آخه نکته اینجاست که اصلا گفتگو در همین باره است محمد، یعنی اینکه شماری از کاربران میگن که نباید شرکت کرد، هشتگ رای بی رای زدن، تحریم انتخابات زدن. از اون طرف دیگه خب کسانی هم هستن که استدلال میکنن که نخیر باید شرکت کرد چون بی‌عملی ضررش بیشتر از در واقع عمل کردن در این شرایط تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و محدودیت ها هستش.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم به نوعی دارن تشویق میکنن، از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران که امروز صحبت کرده بود، باز هم گفته بود که تکلیف شرعی هست شرکت در انتخابات، و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
بله، علی حکمت هم در این باره نوشته که هنوز هم فرصت هست، اعلام کنید که انتخابات را با 2 ماه تأخیر برگزار می‌کنیم، از مردم برای حوادث آبان و هواپیما دلجویی کنید، بخواهید هر کسی که علاقمند به ایران است در انتخابات ثبت نام کند و شخصا تضمین کنید که هیچ مخالفی رد صلاحیت نمی شود. به نوشته این کاربر باید مقدمات آشتی ملی رو فراهم کرد. اما محمد یک اتفاق دیگری هم داره در شبکه‌های اجتماعی میفته، ویدیوهایی داره منتشر میشه، تصاویری داره منتشر میشه از یک نوع بدعت‌هایی میشه گفت در تبلیغات، فعالیت‌های تبلیغاتی برای شرکت در همین انتخابات پیش رو، که مثلا در یکی از این ویدیوها که ساعتی پیش به بخشی از صدای او گوش کردیم، یکی از این نماینده ها روی صندلی میبینیم نشسته، گویا در شهر گناوه هستش و تعدادی از طرفداران او دورش دارن دست میزنن و میرقصن و آهنگ پخش میشه و این آقای وسط نشسته. یک ویدیوی دیگه ای هستش که یک ستاد انتخاباتی یکی از این نماینده ها رو نشون میده که اعلام میکنن که به خاطر ما هزینه تبلیغات رو کباب درست میکنیم، منقل گذاشتن و کباب دارن پخش میکنن بین مردم. ویدیوش هست.
خیلی شرایط جدیدی رو دارن تجربه میکنن. البته خب در این مدت هم خیلی صحبت بوده پیرامون اینکه شیوه انتخابات و شیوه تبلیغات در انتخابات به چه صورتی باید باشه، ولی گویا
یه دونه دیگه عکس هست مثلا که اونم داره دست به دست میشه، یه عکس کاندیدا رو زدن روی یه دونه شیشه روغن خوراکی با یه مثلا بسته نمیدونم آرد یا چی، داره توی یکی از شهرهای غرب کشور یکی از این کاندیدا داره پخش میکنه برای جلب رای.
خب این نشون میده که مسئله این که مایحتاج اساسی مردم توی بازار خب یه مسئله اساسیه.
بله، فرح نوشته که این در واقع سیرک انتخاباته. کاندیداهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان رو ببینید، که بعد همین ویدیوی نامزد شهر، یکی از نامزدهای شهر گناور رو منتشر کرده. کاربر دیگری نوشته که حمید طاهری نوشته که مردم اینجوری رأی میدن، عموم سیرک ها رو میبینن و میگن اگر فلانی بیاد نشاط و شادی میاد، یعنی همین ماجرای رقص و اینا رو داره میگه. وقتی معرفی نامزد در سیرکا و دیدارها باشه این میشه. مردم رو نخبه سیاسی نباید فرض کرد، ساز و کار انتخابات هم مسئله است، اما کار اصلی در درون اجتماعه که به ظاهر خیلی نیاز به معلم و هنرمند و به نوشته او رزمنده فرهنگی داریم. امیر حسین نوشته که وضعیت تبلیغات و نامزدهای انتخابات شهرستان‌ها یه جوریه که هم این وریا مسخرش میکنن، هم اون وریا، یعنی هم داخل کشور هم خارج کشور. و بعد سوال کرده که آقای شورای نگهبان، خدا وکیلی چی از اینها دیدی که تایید صلاحیتشون کردی؟ این در حالی هم هستش که هزاران هزار نفر از این کسانی که نامزدهای انتخابات بودن، حتی از کسانی که در دورهای پیشین نامزد نمایندگی مجلس بودن یا نماینده مجلس بودن، رد صلاحیت شدن. مرتضی نوشته که تکلیف تقلب و میزان مشارکت در انتخابات با این سخن رهبر جمهوری اسلامی معلوم شد که گفته است هیچ نگران نباشید، ملت ایران میداند چه کار دارد میکند، بلد است چه کار بکند. همچنان که به نوشته این کاربر، در انتخابات 88 دیدیم که ملت ایران چه کرد و در اعلام مشارکت 63% در انتخابات مجلس نهم هم، یعنی در سال 90 هم دیدیم که چه شد. فرصت هست؟
فرصت اون خیلی کمه هومن، قطعاً
یه تبلیغ بکنیم فقط.
یه تبلیغی بکن و اینکه در همین ارتباط آیا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مطالبی هست که
بله، اتفاقاً بحث‌های داغی همینک در اینستاگرام رادیو فردا به ویژه در جریان هست. خب البته در پلتفرم‌های دیگه، جاهای دیگه، در توییتر، فیسبوک و تلگرام هم هستیم، منتها در اینستاگرام موضوع داغ‌تر هست. برای اون دسته از شنوندگانی که می‌خوان پیامشون رو به صورت صوتی برای ما بفرستند، شناسه فرداگرام در تلگرام در اختیارشون هست.
سپاسگزارم. 23 بهمن تبلیغات شروع شده، تقریبا یه چیزی در حدود 48 ساعت شاید بیشتر باقی مونده تا پایان تبلیغات. امروز 29 و اول تبلیغات ممنوع میشه. از اینکه با من محمد زرگومی و همکارانم در این مجله بعد از ظهر همراه بودید سپاسگزارم. براتون لحظات خوبی را آرزو میکنم. وعده ما با شما اگر با ما بودید، مجله شامگاهی.
تا کجا باید بری؟ تا منو یادت بده، رفتن عذابت خاطراتت با کیه، هرچی تجربه کنی بعد من تکراریه، تو نمیتونی بری وقتی عاشقی، هنوز هرچی از تو بشنبه به خودم گفتی یه روز، زندگی کردم تو را تا نگاه آخره، من همین نزدیکیام یه قدم پشت سره.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو ولج بازیات کاری کردی، نتونه این دل همراهت را بیا، از تو خستم زیاد، تو معرفت که مالید نی ای میری سمت تاریکی، بین منو از دست دادن تو مونده یه مرز باریکی، آدم یه جا از دست خودشم خسته میشه، وقتی همه در آبروش خسته میشه، جای از خواهی کارت همش دست پیشه، بیمار بجا تو زندگیت کی مثل من دیبونت، حال جای منه عاشق بگو کی با زنان، اضافه کارای داره تست و چی میخوام، عشقت بیاری بود عشقت بیارم، این روزای پر استراب و کاش میشد که قلب مریضم رد کنه این حال خراب و خوبیام،
پروژکتور 13مین دوره از جشنواره فیلم گلاسگو از 7 تا 18 اسفند در اسکاتلند برگزار می شود. در این جشنواره فیلم های پسر مادر ساخته مهناز محمدی محصول ایران و جمهوری چک، رادیو اکتیف ساخته مرجانه ساتراپی محصول انگلستان و حوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی محصول افغانستان به نمایش گذاشته می شود.